قال الله تبارك وتعالى في كتابه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور عالم هستی، حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا فداه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، گذشتگان از خودتون، گذشتگان از همه شیعه و برای تحقق اهداف والای اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. ضمن عرض تشکر از سرور عزیز و بزرگوار که بذل مرحمت فرمودند، امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد که در راه رضای او قدم برداریم و عاقبت همه ما را انشاءالله ختم به خیر بفرماید. موضوع بحث ما در این محفل در 5 روزی که گذشت پیرامون مسئله فلسفه احکام به اینجا رسید که مسئله وضوع، غسل و تیمم فلسفهش طهارت جسم و روح و آماده سازی مردم برای قدردانی از نعمتهای خداست. در بحث فلسفه نماز 10 تا نکته را بیان کردیم، ضمن بررسی مسئله تلاوت قرآن و نقشی که دارد. و در بحث فلسفه روزه عرض کردیم که یکی از مهمترین اهدافی که خداوند مطرح می کند این است که مردم راه تقوا و پرهیز از گناه را پیش بگیرند و در عین حال سیستمی رو خدا می خواد طراحی کند که ارتباط و پیوندی عاطفی و در کنار او اقتصادی بین جامعه برای رفع تبعیض نژادی به وجود بیاره. مردمی که معمولاً خود را به گروه‌های تقسیم می‌کنند، ثروتمند و فقیر، سیاه و سفید و زرد، خدا این مرز رو می‌شکند و زمینه رو فراهم می‌کنه که اونها که دارند اگر توان گرفتن روزه را ندارند، به عنوان جبران این ضعف افراد ضعیف جامعه رو زیر پوشش خودشون بگیرن، که این خودش ایجاد یک انگیزه بسیار خوبی برای ارتباط مردم با یکدیگره. 10 ها فلسفه ما میتونیم برای مسئله روزه به وجود بیاریم و پیدا کنیم که از حوصله بحث دیگه خارجه و بدامون بوده که تا جایی که امکان دارد هر روز یکی از احکام را مورد بحث قرار بدیم، که عملا هر یک بحثی تقریبا 2 روز وقت ما را به خودش اختصاص داده. اما در بحث زکات که یکی دیگر از احکام بسیار بسیار حائز اهمیت اسلام است، ما میبینیم در سوره مبارکه توبه آیات 103 و 104 دو تا آیه است که تقریبا میشه بگی هم محتوای زکات را خدا بیان کرده هم علائم و آثارش را و هم نتایجی که ممکنه در زندگی انسان به وجود بیاره. آیات جالبی البته در قرآن داریم و اگر دقت کرده باشید تقریبا همه مواردی که خدا درباره نماز سخن به میان آورده به نوعی درباره زکات هم صحبت کرده. می‌فرماید اقیم الصلاة و آت الزکا یا اقیم الصلاة و آت الزکا. این نشون میده که پیوندی بین مسئله معنوی و کارهای عبادی هست با مسائل مادی و ظاهرا دنیایی و این خودش یک دلیل روشنه که دین مقدس اسلام یک شعار دارد: لیس منا من ترک دنیا هل آخرته ول آخرته هل دنیا. از ما نیست کسی که دنیای خودش رو به خاطر آخرتش یا آخرتش را به خاطر دنیای خودش از بین ببره و ما مرز بین دنیا و آخرت قرار میگیریم که این خودش یک درس ارزشمند به جامعه است که لازمه دیندار بودن پشت پا زدن به همه لذتها نیست. دینداری میشه کرد به نحوی که آیه قرآن به ما میآموزد: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اما در کنار مسائلی که بیان میشه ما میبینیم قرآن با این تعبیر مسئله زکات رو مطرح میکند که خود من اموالهم صدقه. این خود خطاب یقیناً به پیغمبر بزرگوار اسلام سلام الله علیه پیغمبرم بگیر، این کلمه رو یادتون بماند. در بحث زکات ما یک تفاوت فاحش داریم با بحث خمس. خداوند متعال زکات را برای بسیاری از گروه های محروم جامعه مطرح میکنه که حالا میرسیم و توضیح. در حالی که خمس را به دو دسته بیشتر تقسیم نمیکنه. یک میفرماید بدانید که وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَلَمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. یعنی خمس باید به دو بخش تقسیم بشود، یک بخش آن صرف سادات فقیری که توانایی تلاش کردن و کسب درآمد براشون نیست. سلام. این یک اشتباهی که بعضی تصور میکنن که هر فردی که سیده تحت هر شرایطی که باشد میتواند از سهم سادات استفاده کنه. نه، سهم سادات متعلق است به سید فقیر که نتونه زندگیشو تأمین کند. باز اینجا قید میکنن نه سید فقیری که تنبل است و حال کار کردن ندارد. در مسئله سهم امام هم می‌فرماید در اختیار امام معصوم در زمان خود حضرت باید قرار بگیره و در عصر ما که عصر غیبت است به فرمان ولی عالم امکان وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما موظف هستیم که این سهم را به خاطر اینکه مستقیم نمیتونیم در اختیار اون حضرت قرار بدیم در اختیار نمایندگان خاص اون بزرگوار یا نمایندگان عام به حضرت قرار بدیم. نمایندگان عام بنابر فرموده خود اون حضرت مراجعی هستند که ما الان به عنوان مرجع جامع و شرائط از او یاد میکنیم و باید دارای یک سری ویژگی های خاصی باشد. و اما من کانم من الفقها سائلن لنفسه حافظن لدینه از کنم مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فلل عوام ایو قلدو. این صفات برجسته رو باید داشته باشه که معمولا وقتی آدم به اون مقام برسد دیگه دنیا در نظرش اهمیتی نداره که بخواد این پولی که دریافت میکند رو جمع آوری کنه و برای خودش مورد استفاده قرار بده. بعد هم به عنوان که حالا این سهم امام است برای او وظائفی معین میکنه که عموما میبینید در مصارف عامه‌ای که عموم مردم بتونن ازش بهره ببرن باید خرج بشه، مثل مدرسه سازی، حمام سازی، راه سازی، تربیت افرادی که مستمند به معنای واقعی هستند، حرکت‌های آموزشی و فرهنگی، کارهای گسترده‌ای رو میشه باید انجام. لذا در مسئله خمس خدا نمیگه که خذ من اموالهم خمسهم، میفرماید انما غنمتم من شيء فان لله، مال خود اوناست، شما حق ندارید اصلا به حساب بگید که من و فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحرومه، شما حق ندارید بگید من. به خاطر عظمتیست که خدا برای پیغمبر اسلام قائله و میخواد تو ذهن مردم اینطور ترسیم نشه که پیغمبر برای تأمین زندگیش محتاج به مردم است و مردم باید پیغمبر و امام رو اداره کنند. می‌فرماد ان لله، مثل مسئله زمینه که می‌فرماید والارض لله یورثها من یشاء من عباده، خدا زمین را که مال خودشه به هر کی بخواد ارث میده. حالا اگر به این کسی که خدا بهش داده است گفت یه چیزیشم به فلانی بده، معنیش اینه که من مالک شدم. مثل این میمونه که صاحب خانه به کسی که مستأجر اوست ازشم پول نمیگیره بگه که یکی از اتاقها رو بگذار در اختیار برادرم که میاد ازش استفاده کنه، بگه که اومد از جای من رو ترک کرده نمیذارم بیاد داخل. بنده خدا، خانه در اختیار توست، یه اتاقش رو حاضر نیستی در اختیار دیگری قرار بدی. اینه که حریم پیغمبر باید حفظ بشه. نمیگه برو از مردم خمسشونو بگیر، میگه خود مردم باید بیان و با رغبت و میل خمس مالشون رو پرداخت کنن. اما در مورد زکات چون باید در اختیار غیر سید قرار بگیره دیگه اونو حکم ندارد. بعد یه تقسیم میکنه به تقریبا 8 جا و میفرماید ما میخواییم با دریافت زکات به صورت جدی 8 دونه خلقی که در جامعه وجود دارد رو چکار کنیم؟ پر کنیم. للفقرا و المساکین و العاملین علیها و المؤلفت قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. این 8 گروهی که احتیادم میره دقیق میشنه بررسی میکنه میبینه واقعا محروم تر از اینها ممکنه در جامعه دیگه پیدا نکنه. و واقعا اگر اینها تحت حمایت مالی و اقتصادی قرار بگیرند، درصد کنترل جرم در جامعه میشه به عالی ترین موقعیت خودش برسن. سلام. حالا من اینجا نمیخوام در این فاصله کمی که برام هست و فرصت محدودی که دارم واقعا بیام بشینم ابعاد گسترده ای را که میتونه کاربردی مسئله زکات و خمس داشته باشه بیان کنم. او یک مسئله کارشناسی، یه بحثی است که ما در بحث اقتصاد اسلامی باید بیان بشینیم منابع درآمد رو بشناسیم، انفاق، زمینهای بایر، نمیدونم درآمدهای زکات، خمس، معاده، تمام اینا رو بشناسیم و بعد ببینیم جامعه ای که دچار خلل اقتصادی شده به خاطر چی؟ آیا برای چیست که یک عده این نتونستن رشد کنند و زندگی قابل قبولی داشته باشند؟ اسلام می‌فرماید هر انسانی توی جامعه اسلامی حق دارد که در حد یک انسانی زندگی بکنه که نتونه دستشو دراز کنه در مقابل دیگری و بگه من ندارم. ما برای افراد شخصیت در اسلام قائلیم و لذا اگر یک کسی حالت تکبری و گدایی به خودش بگیره، اسلام با قاطعیت مقابلش میست. ما گداپرور نیستیم، اما انسانهایی که واقعا مستحقند را هم نمیتونیم نادیده بگیریم. حالا اینجا ما با دو مسئله بزرگ روبرو میشیم. یک، اونهایی که وظیفه پرداخت دارند. دو، اونهایی که وظیفه دریافت دارند. پرداخت کردن مال اغنیا که میفرماید این وظیفه است، اما حالا که میفرماید وظیفه، ببینید با چه ظرافتی این قضیه رو در بین مردم مطرح میکنه. جدی وقتی آدم به این لطافت‌های اسلامی دقت میکنه میفهمه که اسلام فقط خشک نخواسته با یک قانون مادی و جامعه مطرح میکنه و روبرو میشه. میفرماید وقتی که شما دارید اموال اینها رو ازش میگیرید، که حالا یه بحث تفسیری داریم که این خزمن امواله کدوم اموال، مال کدوم آدم، چقدر از مال اگر آدم داشته باشه، حدودش، مشخصاتش، همه اینا رو اسلام پیشبینی کرده. وقتی میگه خود یعنی بگیر، معلوم میشه که اینجا یه قوه قهرگر پشت سر میخواد. اما چطور میشه اینو در مردم جا انداخت؟ میفرماد تو تطهرهم و تزکیهم. پیغمبرم به مردم بگو که مقصود ما از این که میگیم برو بگیر، برای که این اولا حق دیگران تلو شماست. مثل یک طلبکاری میماند که از کسی طلبکار باشه، میاد بره پلوش و میگه که آقا خواهش میکنم برای رضای خدا یک کمی از اون پولایی که من احتیاج بهش دارم و مال خودم هم هست، شما صدقه سر بچه هاتونم که شده به من بدید. میبینید طرف تا چک دستش آمد، یه روز قبل از این که تاریخ چک برسه زنگ میزنه میگه که آقای فلانی من خیلی شما رو دوست میدارم، و باور کن به اندازه ای که اون بچه آخریم که بناس 20 سال دیگه به دنیا بیاد دوستش میدارم، بیشتر تو رو دوست میدارم، اما فردا چکتو میبرم بانک، من رو دست خالی بر نگردم. اگه گفت که ندارم، دیگه نداری، حالا میام اونجا پولت میکنم. دانه؟ طلب میبینی با حالت طلبکاری میاد و لذا اونی هم که چکت داده میگه که تا قبل از آن که بیان ازمون بگیرن خوب خودمون ببریم بدید. لذا بعضی از افرادی که آگاهن، شعور دارن، واقعا دارای یک موقعیت سالم اقتصادی هستن، اینا خیلی وقتها شده که سعی میکنن یک روز قبل از موعد چک هاشون حتما پول تو حسابشون بره، میگن اعتبارمون تو بازار آبرو داریم و میخوایم با اعتبارمون زندگی کنیم، میخوایم با مردم باشیم. آدم خوشمعامل شریک مال مردمه رو ملاک قرار میده. حالا خدا میفرماید پیغمبرم ما به شما گفتیم برو بگیر، اما نگفتیم یه آدم گردن گرفت قردو رو برده برو اونجا وایسه بگو یالا بده اگه ندادی این برای چشم رو سیاه میکنم دندونو دم یه چشمشو میارم پایین که دندون پزشک محلن بالاخره باید نان بخوره. نه، تو تحره به اینا بگو مال و سرمایه های شما در اثر ارتباط هایی که با مردم دارید و ممکنه کم و زیاد هایی درش اتفاق بیفته آلوده میشود. دارم آلودگی به چه معنا؟ آلودگی به این معنا که واقعا گاهی ممکنه به جایی برسه آدم که ببینه یه چیز حقش نبود آمده تو زندگیش. ما بخوایم شما را از همون اول راهی براتون فراهم کنیم که این طهارتی که ما در اسلام مطرح کردیم همونطوری که به لباستون، به بدنتون، به ظاهرتون اهمیت دادیم و گفتیم آب بکشید، شستشو بدید، تمیز کنید، میخوایم درونتونم از این آلودگی نجات پیدا کنه که نکنه واقعا من حق کسی رو ضایع کردم و خودم خبر ندارم. اگر شما یه همچی احساسی تو وجودتون آمد که واقعا باورتون اومد که ممکنه یه وقت حق کسی رو ضایع کرده باشید، خودتون میاید. این جریان رو من قبلا هم گفتم و فقط برای اینکه میخوام نکته اصیلشو به دست بیاریم میگم، مفصل خیلی کوتاهشو میگم. و یه سفری در خدمت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه مشرف شدیم برای مشهد. موقعی که میخواستیم برگردیم از نیشابور که خارج شدیم، حاج آقا یه چند دقیقه که گذشت گفتن که دلمون میخواد، چون نزدیک مغرب بود، دلمون میخواد یه نماز خوب تو یک مسجد عالی بخونیم، یک شام آبگوشت عالی هم بخوریم، یه خواب راحت هم بریم صبح حرکت کنیم. تو یک گرا اومده بودیم، بنامون هم بود که مستقیم بیام، اما بعد گفتن نه دلم میخواد شب رو بمانیم. اومدیم یه مسجدی سر راه لب جاده دیدیم، ماشین رو زدیم کنار، اومدیم پایین که بریم تو مسجد، دیدیم مسجد خراب کردن دارن میسازن. خادم مسجد گفت که آقا شما میخواید نماز بخونید؟ گفتن بله دیگه، نزدیک مغرب میخواید وضو بگیریم نماز بخونید. گفت عمر خیابون یک نهر آبه، دنبال نهر رو بگیرید برید، یه صد متر که رفتید یه مسجد هم اونجا هست تو محله، اونجا میتونید نمازتون رو بخونید. اومدیم این طرف، وقتی رفتیم دیدیم خب یه مسجد قشنگه، تر و تمیز دیدم سلام علیکم، دیدیم که یه مسجد خوبیه، حضور هم دی کنار نهر گرفتیم، یعنی اینقدر یه آب قشنگ بود که هی بمون اومد بریم تو مسجد وضو بگیریم. همینجا وضو گرفتیم، اومدیم سراغ گرفتیم که امام جماعت گفتن بنده خدا تازه نابینا شده و باید برن بیارن بهش، دیر میاد، مشکل داره، اما میشه نمیتونه بپیچه به خاطر نابیناییش، کسی هم بلد نیست بپیچه براش، این میاد هم تو با عبا میدازه رو دوشش و میشه نماز میخوانه. ما گفتیم خب تا تو میان بیان طول میکشیم، ما هم عجله داشتیم، وضو گرفتیم که بیان نماز بخوانیم، یه مقداری از نماز که خونده شد بودیم ایشون آمد نماز رو ما تمام کردیم. خب یه سری کرد یه درکت زیاد زمانی نبود، اومدیم بیریم بیرون، دیدیم یه پیرمرد محاسن سفید خیلی قشنگ خوش چهره واقعا زیبا بود، این وایساده دم در. تو ما رسیدیم بیان بیرون، گفت که آقا نمیذارم شام رو برید، باید بمونید همه جا شامتون رو بخورید بعد هر جا میخواید برید. گفتیم آقا ما عجله داریم، میخواید برید کار داریم. گفت خیلی بیاید بریم خونه من تا بعد براتون میگم مسئله چیه. باید بیاید شما خونه من، باید دستور دیگه چرا گفتیم اوش. موقعی که ما یه مقداری اصرار کردیم، گفت آقا امشب ما یه برنامه داشتیم، یه آبگوشت درست کردیم میخواییم شما بخوریم. من یه نگاهی به آجاها کردم، آجاها یه نگاهی به من، به آقای شهزاده که با هم بودیم، و راننده بود، گفتیم خب آبگوشه کرد و گفتن جور شد، اما چطور نمیدونیم. اومدیم حالا داستان خیلی عجیب، این نکته اینجا با آمد قصاب. چند روز پیشی کردیم روستایی ها یه دونه بزغالا آورد اینجا، گفت من به پولش احتیاج دارم. من هم دستم رو زدم زیر شکمش این آوردم بالا، به نظرم یه مبلغی آمد، گفتم این 2000 تومان میارزه مثلا فروز. گفت باش نیاز دارم ولی نمیخوام از کسی همطوری بگیرم. پول بزغاله رو ما دادیم به این رفت. بعد این رو ازش اومدیم و سرش رو بریدیم، دیدیم دیگه که نمیتونیم بداریم، گذاشتیم پوستش کردیم، گذاشتیم تو ترازو، دیدیم از اونی که ما فکر میکردیم مثلا 2000 تومان میارزه 200 تومان کم به این گفتیم. گفتیم خب دیگه معامله شده، خلاص شد رفت. اما تو دلم همچی دلچسبیم بودن. اومدم تو خانه گفتم نه همچی مسئله اتفاق افتاده. زنم گفت من این گوسفند رو نمیپزم. گفتیم نه برای خونه میبرد. گفت من نمیپزم. گفتم چرا؟ گفت اول برو اون که به نظرت میمده بده به صاحبش، زندگی اونو آلوده نکن، بعد میپزیم. حالا که اینطور شد دو مادر وعده میگیریم و عروسه رو خلاصه دوره هم این غذا رو میخوریم. تا ما اومدیم فرداش بشه و بریم و پیداش کنیم و پولش رو بدیم، طول کشید. بنا بود اینا رو زور وعده بگیرن، هی عقب و جلو شد، نتونسته بودن وعده بگیرن. گفتیم شبیه همش رو جمع میکنیم و یه آبگوشت حسابی بهشون میدیم. بنا بود که برای شام اینا بیان خونه ما و ما وعده شما بگیریم. تا ماشین شما پیچید آمد، زنم آمد به مغازه گفت نریم اونا بگی بیان دا. این غذا مال ایناست، باید اینا بخوره. با خلاصه به دلم براز شده که امشب از این آبگوش شما بخوره. باور کنید جای شما جدی به اون طعم عالی این غذا خالی. قطعی این غذا خوشتم بود، حالا یا ما خسته زیاد بودیم یا چی، ولی چون برامون گفت قضیه چیه و گفت پولم بردم بهش دادم، خیلی هم طرف خوشحال شد از اون که من بردم این پول اضافی رو بهش دادم. ما غذا رو خوردیم، بعدیم بیاد بیرون کجا میگه میذارم بری، شب هم باید بخوابید. شب ما خوابیدیم، فردا صبح هم یه ناشتای حسابی هم جور کرد. ولی تو حادثه مهمش این بود، نصفه شب قانونشون بود و جاها برنامه نماز شبشون جدی جدی بود. یک ساعت قبل از اذان صبح قانونشون تو تمام سفرهایی که من با ایشون رفته بودم بود که نماز شبشون رو بخونن، زیارت جامعه بخونن، برنامه داشتن. من بلند شدم که بشینم، دم اشاره کردم سر و صدا نکن، بشین امشب نماز نمیخونیم، اما بیرون نگاه کن. وقتی نگاه کردیم این پیرمرده که قصابه رفته زیر درخت تو حیات، این دستش گرفته زیر صورتش و داره عشق میریزه گرگه میکنه. من میگه خدا از این که دوتا مهمون برای من فرستادی که این غذا نصیب اونا بشه ازت ممنون، از این که به من توفیق دادی که همسری داشته باشم که دوست داشته باشه حق مردم رو بدم ممنونم، از این که توفیق بهم دادی نماز رو خونم ممنونم. آهسته عشق میگیرم و جواب گفتن دیگه ما رفتیم تا حیات، حالی من خدا را میگیریم. امشب ما نماز شب رو فدای نماز شب این میکنیم، اما کیف کن. باور کنید حدود یک ساعت این بنده خدا عشق میریخت، گریه میکرد، نماز میخوند. بعدم حالا به خیالش ما خوابید دیگه، ما هم تو بستر اومد بره یه سرفهی کرد دیگه، نزدیک از آن بود یه سرفهی کرد که یعنی اگه خلاصه میخواید وقتی نماز بخونید بلند شید دیگه. ما هم گفتیم خب بذار یه فکر کنه که ما خواب بودیم. باور نمی کنید اونقدر این یک شب قضاش، استراحتش، بودنش برای ما لذت داشت که تو حساب نداشت. گفتم ببین یک کسی خودش احساس میکنه که اون پولی که در نظر گرفته برای این گوسفند بیشتر میارزه، میگه بردم بهش دادم. یعنی چه؟ یعنی اگر ما در جامعه مون یه فرهنگی رو از نظر اقتصادی به وجود بیاریم که افراد به جایی که با چشم طلب کار و بدهکار به همدیگه نگاه کنن، در صدد درمان بیماری هایی باشن که در جامعه وجود داره. بیماری هایی که یکیش بیماری فقره. میگه منم به نوبه خودم دلم میخواد یه گوشه از این جامعه رو در دست بگیرم که مشکلی از جامعه رو حل کنن. اگه حس نوع دوستی رو ما در مردم به وجود آوردیم، وقت زکات رو به عنوان طلبکاری خدا دیگه بهش نگاه نمی کنن، به عنوان یه کاری که عاطفه من، وجود من، شخصیت من بهش وابسته است بهش نگاه میکنن. این خیلی مهمه. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، بعد میفرماید و تو زکیهم، یعنی هم باید پاک کند اموال اونها را و هم از نظر درونی تمام صفات زشت اخلاقی را بریزه بیرون که نیاد بگه به من چه که طرف ندارد، به من چه که صغیره، به من چه که پیرم، به من چه که از کار افتاده است. بگه نه، من هم به نوبه خودم میخوام جامعه سالمی داشته باشم و در زندگی بکنم. خب حالا این پیوند رو به وجود میاره، مسئله راحت شد که دیگه طلبکار رو به دهکار نیست بینم. بعد میفرماید و صل علیهم پیغمبرم، حالا که میرید برای گرفتن زکات از مردم، درود بر مردم بفرست، با مردم از راه عاطفه و محبت برخورد کن، بر آنها درود و سلام بفرست که دارن از مالشون بالاخره یه مقداری کنار میگذارن. گذشته از مال که به این سادگی نیست. آدم میخواد دست چه بکنه تو جیب؟ بعضی دیدید یه دونه دوریالی گم میکردن زمان سابق، ها؟ یا حالا یه دونه 100 تومانی، حالا که قدی دهشایی سابق ماست، ها؟ دیدید دیگه 50 تومانی های حالا قدی یه دونه دهشایی سابق ما. اگه گم شد ببینید 10 دفعه دست چه میکنه تو این جیبش، تو اون جیبش، پشت سرش رو نگاه میکنه، این بره نگاه میکنه. اما اونی که با دست خودش میده یه میلیون تومن مینویسه میده، اما دیگه فکرش هم نمی کنه. و صل علیهم یعنی پیغمبرم باید در مقابل این کاری که این داره میکنه یه دلگرمی بهش بدی، ازش تجلیل کن، بهش درود بفرست. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمون افراد وقتی میدید برای گرفتن زکات، به هر کسی که رسیدید که زکات باید پرداخت کنه اول بهش سلام کنید، بعد ازش سوال کنید. خیلی حرف قشنگی، لله فی اموال که حق، یعنی آیا فی اموال که، یعنی در مال و ثروت، لله یعنی برای خدا، حق یعنی چیزی به دهکار به خدا هستی؟ اگر گفت نه دلش کنید بری، طورش میدانم بله؟ گفت نه من زکات به دهکار نیست، نیستی که نیست، مسکت که نداره که نمیخوام. و اگر گفت دارم پر من هست، بگو خدا خیلیت بده، هر طوری میتونی حتما اقدام کن. بعد میفرماید حالا اگر بشو گفت خودت برو انتخاب کن، 400 تا گوسفند داره، بله هر 40 تا گوسفندیش یه دونه بهش زکات تعلق میگیره. میفرماد نرو، بگرد 40 تا گوسفند پرواری چاق و چله درجه یک را انتخاب کن بزن کنار، نه بیا اینا رو تقسیم کن، 40 تا 40 تایشون بکن، بعد از هر 40 تا یه دونه بیار کنار، میخواد چاق باشه، میخواد لاغر باشه، میخواد هرچی باشه، یکی از اینا رو بیار. اونم احساس میکنه شما اومدی چیکار کردی، همینطور انتخاب اولیه داشتید، نه این که دست بذارید رو بهترین گوسفنداش. خیلی مهمه. بعد میفرماید ان صلاتک سکن لهم، پیغمبر این که شما به مردمی که میخوان زکات بدن درود میفرستید، وسیله رسیدن مردم به آرامش است. خیلی ها مردم با این صحنه به آسایش و آرامش میرسن. والله سمیع آن علیم، خدا هم شنونده است و هم دانا، یعنی میدونه که چه کسی بدهکاره و داره از چه نوع مال و ثروتی پرداخت میکنن. اگر یه آدمیست که میفهمد، مثل حابیل عمل میکنه، میره میگرده بهترین گوسفند خودش رو میاره میذاره رو قربانگاه. اگر نمیفهمد، مثل قابیل عمل میکنه، میره گندمهای پوسیده چپک زده خراب شده رو میاد میذاره در محل قربانگاه. خدا میفرماید فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یک شو قبول شد از اون دیگری قبول نشد. چرا؟ فقط به خاطر نیتشون؟ نه، نیت خوب عمل خوب دنبالش آمد، نیت بد عمل بد همراهش آورد. این حالا کلیات زکات و بحث اصلیش. اگر خدا توفیقی داد به زنده بودم، انشاءالله سعی میکنم فردا دعای ارزشمند ندبه رو یه بخشی شما بخوانیم و بقیه شما عزیزانی که برنامه ریزی کردن و در روز شنبه یه برنامه گستردهی برای ادامه بحث زکات و مسائل فلسفی او و فلسفه خود این که چرا زکات رو خدا واجب کرد و اونم در بعضی از چیزها انشاءالله خواهیم گفت. من با این که شما میدونید معموله، نمیدونم بلا رسمه ها شاید فرق میکنه، ولی قاعده است که بعد از این که فرد میت رو دفن کردن، بستگان نزدیک میت روز اول بعد از دفن مقیدن میرن کنار مزار قبل از آفتاب. من به اخویه ها گفتم درسته که این قانون و رسم وجود داره، ولی من صلاح رو در این میبینم که مجلس فاطمه زهرا رو من برم شرکت کنم، شما برید. مادر از دنیا رفت و نعمتی نصیب شد که در یک چنین ایام با فضیلت و با برکتی واقعا ایشون بتونه از این فیض برخوردار بشه و به رحمت الهی به پیونده. من به جای این که خودم تنها بیام اونجا یه فاتحه بخوانم، میرم تو مجلس امام زمان و فاطمه زهرا شرکت میکنم و میگم من احترام جلسه را سعی کردم در حد فهم خودم نگه دارم و بیام. شما هم به احترام فاطمه زهرا، چون ایشون سیدم بودن و ادبیم بودن، از شاگردهای مرحوم مغفوره بانو امینه اصفهانی و از دوستان نزدیک ایشون بودن مادر ما، و شاید به اصرار بیش از حد ایشون من تمایل پیدا کردم و دعاهایی که ایشون کردن به این که بیام در این لباس و این توفیق نصیب من بشه. گفتیم حالا اونهایی که در جلسه هستن به احترام فاطمه زهرا اگر صلاح میدونن به قصد این که آمرزش باشه برای اموات خودشون هم یکی هم و عرض کنم ست قل هو الله بخونید، همین برای من به عنوان بزرگترین فیضی است که خدا نصیب من کرده. اتفاقا همشون قبول کردن، گفتن ما هم راضی نیستیم که جلسه از هم متلاشی بشه و شما برید جلسه تون رو برید بعد بیارید. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان قسمت میدیم، به مقام فاطمه زهرا تو رو سوگند میدیم، به ما توفیق بده که در راه دین تو مخلصانه قدم برداریم و اونچنان که وظیفه ما قرار داده ای ان شاء الله نسبت به دین تو عمل کنیم. صلواتی رو یاد کن.